بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. با عرض سلام و ابراز ارادت به محضر مقدس ولی عصر و سلام به شما بینندگان گرامی که ناظر و شاهد این برنامه و برنامه های انشاءالله آینده خواهید بود هستید، من در جلسه اول که برنامه نقد مولوی رو می داشتم عرض کردم که در جلسه بعد شروع میکنیم به بیان بیوگرافی خیلی مختصر این شاعر بلند آوازه ایرانی و این عارف دلسوخته‌ای که خیلی از مردم جهان در واقع ارتعاشات ذهنی و درونی خود رو از او اتخاذ کردند و گرفتند. تولد جلال الدین مولوی به سال 604 هجری قمری در شهر بلخ واقع می شود. بلخ در اون روزگاران یکی از 4 شهر بزرگ خراسان بزرگ محسوب می شد و ایشون به سال 672 هجری قمری هم دار فانی رو ودا گفتند. بنابراین عمری داشتند که حدود 68 سال که تقریبا این میزان عمر مورد اتفاق تذکر نویسان و محققانی که در این زمینه سخن گفتند و کلام ابراز کرده اند بوده و هست. پدر ایشون به نام بهاءالدین ولد که در واقع خطیب بسیار شهیر بوده در شهر بلخ و مریدان فراوانی داشته، و مادر ایشون هم به نام مؤمن خاتون معروف بوده. از جمله اموری که جلب نظر می کند این است که تذکر نویسان تلاش کردند که نسب پدر ایشون رو که اون بهاءالدین ولد باشه به ابوبکر خلیفه پیغمبر برسانند و این مطلب رو به عنوان افتخاری برای مولوی عنوانش بکنند. اما مادرش رو این گونه نگفتند و میگن که نسب او به خاندان پیغمبر میرسه. البته تلاش شده که از دو سوی برای او خلاصه این مدح و منقبت رو قرار بدهند، از یک سو از طرف پدر به ابوبکر و از طرف مادر به طرف خاندان پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. 68 سال عمر ایشون به اصطلاح در این دنیا طول کشید و بعد هم در طی دو ازدواجی که ایشون کرد فرزندانی پیدا کرد که به علت علاقه شدیدی که به پدر خودش داشت نام فرزند اول بزرگ پسرش رو هم بهاءالدین گذاشت و نام فرزند دومش رو هم علاءالدین گذاشت. بعد وقتی همسر او همسر اولش از دنیا می رود اون وقت همسر دیگری اختیار میکنه و از اون فرزندان دیگری پیدا میکنه که چندان در کتابا از اونها مشخصاتشون ذکر و نشانی نیست، بیشتر راجع به این دو تا فرزند صحبت کردند و عنوان کردند. یکی از مطالبی که در زندگی پدر ایشون خیلی جالب هست و من توصیه میکنم که بینندگان محترم یک کتاب رو حتما مورد ملاحظه قرار بدن، این کتاب یکی از بهترین کتاب‌هایی است که شرح زندگانی مولوی رو به رشته تحریر درآورده به نام پله پله تا ملاقات خدا. اسم کتاب اینه. دانشمند فقید خدا او رو بیامرزد دکتر عبدالحسین زرینکوب این کتاب رو نوشته و تا حالا چاپ‌های متعدد خورده و بدون اغراق یکی از بهترین و ممتع‌ترین کتاب‌هایی که در زمینه زندگی مولوی به رشته تحریر در آمده است. در این کتاب در مورد بهاءالدین ولد که پدر مولوی باشه مطلبی رو عنوان کرده اند که ایشون به عنوان واعظ، به عنوان خطیب در بیرون منزل، در منابر خودش، در مجالس خودش، در مواعظ خودش سعی میکرد اون خشیت مردم رو، خوف مردم رو نسبت به خدای متعال شدیداً حفظ کنه، بلکه زیاد بکنه. اما در درون خانه وضعیت دیگری ایشون داشته، تلاش میکرده که هرچه بیشتر انس با خدا رو در خودش تقویت بکنه، لذا رفتار دوگانه‌ای داشته. در بیرون برای مردم سخن از عذاب، عقاب، ترس، وحشت و خشیت خدای متعال، اما در درون خانه انس و محبت و لطف و این گونه امور. این دوگانه به اصطلاح رفتار کردن او محل تأمل و محل سؤال. من برای این مطلب نمیخوام نامی حالا بذارم، ولی به هر حال چیزی است که از محققان بنام این قضیه رو برای ما ذکر کرده است و عنوان میکنه. اینا مدت زمانی در بلخ زندگانی میکنن، ولی سه تا عامل باعث میشود که خلاصه این کوچ رو اختیار بکنند و مسئله هجرت رو از شهر بلخ، یعنی پدر و خانوادهش و همراه تعدادی از مریدان پدر که منا به قول دکتر عبدالحسین زهرینکوب پدر رو یعنی بهاءالدین ولد رو در حد اول الامر قبول داشتن. این مطلب من همینجا میخوام روش بیستم. کلمه اول الامری که آقای دکتر زهرینکوب عنوانش میکنه کلمه ایست قرآنی، بنابر منطق قرآنی و منطق شیعی جز بر ائمه دوازدهگانه قابل تطبیق نیست. در سوره نساء یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که هم آیات قرآن توضیح اولی الامر میدهم و هم روایات اولی الامر رو برامون نام میبرند و باز کاربرد کلمه اولی الامر برای پیروان بهاءالدین ولد که پیروان فراوانی داشته و عده‌ای همراهیشون میشن به هنگام هجرت از طرف بلخ به طرف قونیه خیلی جای تأمل داره و خلاصه بحث برانگیز هست، چون این یک نوع مزاق سنیگریست. به اصطلاح اهل سنت و جماعت میگن که لازم نیست که اولی الامر ائمه معصومین باشن، هر صاحب قدرتی، هر صاحب اقتداری، هر پادشاهی، هر رئیس جمهوری، هر کسی که عنوان قطبیست و یک شخصیت روحانی داره میتواند خلاصه به عنوان ولی امر باشد و ما هم باید مطیع او باشیم و سخنانش رو اطاعت بکنیم. بنابراین سه تا عامل باعث میشود که بهاءالدین ولد دست فرزندان خودش یعنی جلال الدین و علاءالدین و خانوادهش رو بگیره و از شهر بلخ کوچ بکنه. این کوچ در زمانی انجام میگیره که جلال الدین تقریبا 13-14 سالش بیشتر نبوده. اون سه تا عامل چیا بوده؟ یکی حسادت علما بوده که شدیداً نسبت به محبوبیت بهاءالدین ولد اونها حسودی میکردن و برای او بسیار بسیار خلاصه برنامه اجرا میکردن، علیه سخن میگفتن. بالاخره این مطلب به یک سرانجام میرسید که ایشون مجبور به ترک بلخ شد. دوم، پرداختن به رازی و به سلاف فخر رازی و آراء فخر رازی که برای خیلی از مردم قابل احترام و قابل حرمت بود و اینها در سخنانشون مقصد بهاءالدین ولد شدیداً به او حمله میکرد خلاصه، لذا طرفداران رازی از او دلخوشی نداشتن. سوم مطلب که از همه این مطالب مهمتر بود، داستان هجوم مغول و تاتارها بود به طرف بلخ. این خطر بسیار نزدیکی بود. این مجموعه عوامل باعث می شود که خلاصه بهاءالدین همراه با عائلش و تعدادی از پیروانش 10,000 نفر خلاصه عزم رحیل کنند و شهر بلخ رو ترکش بکنند به طرف قونیه که الان در ترکیه قرار گرفته، حرکت کنند برن اونجا و اونجا ساکن بشوند. و این قضیه به این ترتیب امتداد پیدا میکنه. البته عمر بهاءالدین ولد خب خیلی طولانی شده بوده و کم کم دیگه آثار از دنیا رفتن در او ظاهر میشده و یکی از کسانی که خیلی به جلال الدین حق داره، شخصی به نام بهادین ترمذی است که استاد او بوده و اولین اندیشه های عرفانی رو در دل مولوی او میکارد، در واقع تشویق میکنه او رو که بره دنبال تحصیل کردن و عمدتاً به شام برود. و این رفتن او مدت زمان زیادی طول میکشه، وقتی برمیگرده تقریبا یک شیخ تقریبا جا افتاده بوده، بوده 35-6 سال سنش بوده، به قونیه که برمیگرده که مصادف و مرادف بوده با سالهای آخر عمر پدرش که بعد پدرم از دنیا میرود. او در واقع به خاطر نبوغ فراوانش، به خاطر استعداد فراوانش، به خاطر سخن گفتن فوق‌العاده زیباش در میان مردم جا میفته و به زودی مریدان او بسیار فراوان میشوند. به عنوان مدرس بزرگ مدرسه علمیه قونیه ایشون جا مشغول کار میشود، تدریس میکرده. اون چم که از بیانات مورخین برمیآید که البته عمده مورخینی که در باره او سخن گفتند که سخنان اونها شد ملاک برای دیگران بعدها در زمینه زندگی جلال الدین، بیشتر از سه تا مهماشون نیستند. یکی احمد افلاکی است در مناقب العارفین، دیگری فریدون سپهسالار است در مقالات سپهسالار، و سومیش هم فرزند خود جلال الدین هست که به نام سلطان ولد در یک مجموعه به نام ولدنامه خلاص. این سه تا مجموعه است که شده امروز مرجع و رفرانس برای تهیه شرح حال درباره زندگی مولوی. به هر حال ایشون در اون وقت یک فرد بسیار ناموری بوده، وجیه بوده، شهیر بوده و مدرس بوده، ولی آنچه که از بیانات محققان برمیاد این که ایشون در اون زمان به فقه حنفی فتوا میداده. ایشون پدرش هم حنفی بوده البته، و به عنوان یک قاضی، به عنوان مدرس، به عنوان معلمی در حوزه علمی اونجا و همونطور که عرض کردم بنابر فقه حنفی ایشون فتوا میداده است. یعنی مسلم است، از اشعارم برمیاد که ایشون شیعه نبودن. خلاصش اینو بعداً تفسیرشو زیادتر خدمتتون عرض خواهیم کرد. فتوا میداده، ولی در زندگی او به هنگام 38 سالگیش یک اتفاقی رخ میدهد که این اتفاق زندگی او رو اصلا زیر و رو میکنه. این اتفاق به سال 642 هجری قمری رخ میدهد که اصلا مسیر زندگی مولوی دگرگونه میشود و یک نحوه دیگری اصلا زندگیش تبدیل میشه، به گونه دیگر تبدیل میشود. و این اتفاق رخ داد ملاقاتی است که بین او و بین یک شخصی که خیلی نام به اصطلاح معروفی داره، همه ما هم میدانیم، به نام شمس الدین تبریزی رخ میدهد. این ملاقاتی که انجام میشه در روح و روان و درون جلال الدین تغییرات شگرف و عمیقی رو ایجاد میکنه. همطور که عرض کردم او رو از یک رو به روی دیگر میکنه، اصلا زندگیش متحول و متبدل میشود. داستان سرایان در زمینه برخورد شمس با مولوی خیلی سخن گفتند، یعنی موارد فراوان نقل کردند که چه شد که جلال الدین با اون همه نبوغ و اون همه ذکاوت و اون همه اطلاعات و اون همه تحصیلات و اون همه مطالعات یک دفعه خلاصه رها میکند همه چیز رو و میره زیر خرقه شمس تبریزی. سه تا داستان در این میان نقل شده است. من توجه بینندگان محترم رو دقیقاً مخصوصا به داستان اول جلب میکنم. عنوان میکنن شمس که شهر به شهر میگشته، به نام شمس طیار هم معروف بوده، یعنی همیشه در حال پرواز بوده. گزارش به قونیه میفته، روزی میرود نزدیک مدرسه و مدرسه جلال الدین. ایشون درس رو تمام کرده بوده، در میان حاله و حلقه ای از پیروان خودش و شاگردان داشتیم طرف منزل میرفته. شمس میاد با گستاخی هرچه تمامتر به تعبیر خیلی عامیانه یقه جلال الدین رو میگیره و با سماجت هرچه تمامتر بگه از شما سوالی دارم جواب بدید. او هم خودش رو در همین علوم زمانه خلاصه متبحر و وارد میدونسته. سوال تو چیه؟ میپرسد که به نظر شما ای نادره آفاق جلال الدین، به نظر شما آیا مقام پیغمبر اسلام بالاتر بوده یا مقام بایزید بسطامی؟ مولوی برآشفته میشه از این سوال. چه سوالی داری میکنی؟ مقام پیغمبر اکرم کجا؟ او خاتم انبیاست، برترین مخلوق خداست، با بایزید بسطامی. آها، وقتی این کلام رو میگه شم جمله ای عنوان میکنه بسیار قابل تعمق، بسیار قابل ملاحظه. جملهش اینه، میگوید اگر چنین است که شما میگید، پس چرا پیغمبر اسلام فرمود ما عرفناک حق معرفتک، اما بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی. ترجمه این دو جمله این است: پیغمبر اسلام فرمود خدایا اون گونه که حق شناسایی تو بود ما تو را نشناختیم. بایزید میگه منزهم من، چه مقام والایی من دارم. وقتی این سوال مطرح میشود بنابر نقل تفسیر نویسان مولوی ساکت میشه، یعنی پاسخ نداشته بده، ولذا پاسخ خود شمس میده و این پاسخگوی شمس باعث میشود که مولوی شدیداً دلداده او بشه. پاسخی که شمس میگه اینه، میگه جهت ماجرا این بوده که عظمت روح پیغمبر اکرم و عظمت یک اقیانوس بوده، در حالی که او عظمتش اندازه داشته و ظرفیتش خیلی محدود بوده، لذا با خوردن جرعه‌ای مست شده بوده، اما پیغمبر اسلام خلاصه هر چه که به او میدادند باز هم برای گرفتن بیشتر جا داشته است. این سوال جواب که مطرح می شود بین این دوتا برگزار میشه، باعث میشه خلاصه مولوی با همه بزرگیش در برابر این درویش کم بیاره و همه چیز رو رها بکنه. دنبال ماجرا رو بعد خدمتون خواهم عرض کرد. اینجا چند تا سوال مطرحه. من نمیدانم کسانی که درباره نبوغ و هوش و دانش خارق العاده مولوی سخن گفتن اینجا چرا مطلب رو نش گفتن. یه بچه 10-12 ساله اگر این دو مطلب بهش گفته شود توجه پیدا میکنه بین این دو تا مطلب هیچ ارتباطی برقرار نیست. اولا پیغمبر اکرم در برابر خدای قرار گرفته، عنوان میکنه خدایا آن گونه که حق شناسایی تو است ما تو را نشناختیم. این چه ربطی، چه تطبیقی، چه مناسبتی داره با اون کلامی که بایزید داره درباره خودش به عنوان ستودن خودش میگه سبحانی ما اعظم شأنی، چه آدم گنده ای من هستم. اصلا قرار دادن این دو تا کلمه مقابل همدیگه چه بچی پیدا میکنه؟ اگر پیغمبر اکرم میفرمود که چی؟ که ما عرفناک حق معرفتک، ما نشناختیم خدایا تو را آنگونه که حق شناسایی تو بود، اما بایزید عنوان میکرد که من تو رو خوب شناختم، میگفتیم ها ببینید پیغمبر خدا را نشناخته اما بایزید چیکار کرده؟ بایزید خدا را خیلی خوب شناخته، پس مقام بایزید از پیغمبر اسلام بالاتره. اگر یه همچین مطلبی بود این دو جمله قابل مقایسه و تطبیق با هم دیگه بود، این مشکل نداشت. اما دو تا جمله در دو سوی کاملا مخالف هم بیان شده. یک جملهش رو بایزید بسطامی به عنوان این که میخواد مقام خودش رو بگه، من چقدر بالا هستم، چقدر بزرگم من، اینو چرا میایم مقایسه میکنیم و چرا این قیاس صورت گرفته؟ یک مغالطه شمس مرتکب شده که مولوی رو در دام مغالطه انداخته تش، که بیاد بگه این دوتا با همدیگه چطور میشه مقایسهشون کردش؟ پس مقام بایزید از مقام پیغمبر به زعم خودش بالاتر بوده. این اصلا یک بحث ابتدایی ساده است که هر بچه بخونه این سوال و جواب رو میفهمد که واقعا اگر مولوی این باشه یک بچه ساده لوحی بیشتر نبوده که او تونسته با مغالطه خلاصه این دانشمند بزرگ رو از راه بدر بکنه تش. هیچ ارتباطی با هم نداره. مطلب دوم، پیغمبر اکرم چنین جمله‌ای رو فرمود، ما عرفناک حق معرفتک، هم جمله بیان کرده. خب اینجا بایزید در برابر پیغمبر گفته سبحانی ما اعظم و شانی، چقدر مقام من بالاست. یعنی میخواد بگه به جای سبحان الله بایزید گفته سبحانی. خب آقای مولوی، جناب عالی که در همه علوم زمان وارد بودید، نمیشده سوال از جناب شمس بکنید که بگویید این سوال من اینه، بایزید بسطامی به چه جرأتی، به چه مجوز و اجازه‌ای آمده است در برابر خدا خودشو مطرح میکنه؟ مگر من ناچارم آنچه از بایزید صادر شده مثل کلامی بدونم که از دهان پیغمبر اکرم اومده بیرون؟ اینجا من جای اعتراض دارم و جای اعتراضم هست. سبحان الله شأن خدای متعاله. اصلا بایزید به چه مناسبتی خودشو در برابر خدا مطرح میکنه؟ یک بنده فقیر و ضعیف و ناچیز در برابر عظمت نامحدود خدای متعال هستی. سبحانی ما اعظم و شأنی اصلا بی خود از دهان شما خارج شده. یعنی جای این بوده است که مولوی به شمس بگوید بسیار بی خود کرد آقای بایزید بسطامی که چنین جمله ای رو گفته، که تو این دو تا جمله رو مقابل هم قرار میدی، مقایسه میکنی مقامات رو با هم دیگه، مجوز نداشت برای گفتن همچین جمله ای. به هر حال یکی از قصه هایی که نقل میشود که چطور شد جلال الدین سرسپرده و دلداده شمس شد، یه همچین قصه ایست. اون یه قصه بود که در مورد نحوه به اصطلاح دلدادگی مولوی نسبت به شمس بیان شده. دو قصه دیگر هم بیان شده است که انشاءالله در جلسات آتی محضر مقدس بینندگان محترم این قصه ها رو ما نقل خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.